12. ما هم مثل شما شنونده این برنامه خوب خواهیم بود.
نیم نگاه، اگر دولت بناست که وزارت بهداشت همه سیاست رو اعلام کنه، بحث و گفتگو، ولی
به نظر شما نظارتی هم
نقد و نظر
معیارهای سلامتی
چالش و پژوهش
نبی مترمشتا فرمودن من برای آموزش مبعوث شدم.
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت.
به نام تو که از مهر همه چیز نشأت میگیرد. دوستان خوبم سلام. به نیم نگاه 28 فروردین ماه 1300 و 1400 عذرخواهی میکنم. بسیار خوش آمدید. من پویان مقدم هستم و تا ساعت 12:40 با شما در مورد آثار اجتماعی کرونا و بررسی وظایف رصدخانه اجتماعی کووید 19 گفتگو خواهیم کرد. با حکم وزیر محترم بهداشت، رئیس رصدخانه کووید، رصدخانه اجتماعی کووید 19 در 3 فروردین ماه 1400 منصوب شد و امروز می‌خوایم در مورد این با شما صحبت بکنیم که عملاً رصدخانه اجتماعی کووید 19 قرار هست که چه کارهایی رو انجام بده و چطور آثار اجتماعی کرونا رو بررسی بکنه تا بتونیم در آینده در سیاست‌گذاری‌های کلانه بالا دستی کشورمون از اونها استفاده بکنیم. شما مردم هم میتونید با ما مشارکت بکنید و با شماره تلفن 2265-2100 و همینطور پیامک 30102 تماس بگیرید و بگید که به نظر شما مردم تأثیرات اجتماعی کرونا چیست؟
کرونا این مهمان که حضورش نفسگیر شده، تأثیرات غیرمنتظره‌ای بر زندگی مردم دنیا گذاشته است. عمق و شدت این تأثیرات نه تنها بر روی زندگی امروز مردم دنیا ملموس است، محققان پیشبینی می‌کنند در آینده باید شاهد آثار ویروس کرونا باشیم. آثاری چند جانبه که علاوه بر تهدید سلامت مردم جهان، اقتصاد جوامع را تحت شعاع قرار داده است. تعطیلی مشاغل و کاهش قدرت خرید مردم یکی از نخستین تأثیرات حضور این ویروس و تغییر زیست مردم است. اما ساده انگارانه است که تصور کنیم تأثیرات کرونا تنها گریبان اقتصاد را خواهد گرفت که نابسامانی اقتصاد فقط بخش قابل رویت از کوه یخی است که کرونا به جهانیان تحمیل کرده است. این روزها پیامدهای اجتماعی و فرهنگی این ویروس برجسته‌تر شدند و به مرور تبعات اجتماعی آن در حال خودنمایی است. پیامدهای این بیماری دارای جنبه‌های مثبت و منفی است. برخی پیامدهای منفی مانند ایجاد گسست‌های اجتماعی و افزایش فردگرایی بیش از پیش افراد جامعه را از هم دور و روابط را بیش از پیش حسابگرانه و غیر عاطفی می کند و این همان چیزی است که معیارهای مهرورزی و نوع دوستی را تحت تأثیر قرار می دهد. در این حال اجرای سیاست‌های فاصله گذاری اجتماعی و فاصله گیری فیزیکی منجر به کاهش تعاملات اجتماعی شده است. بر اساس توصیه‌های پزشکی، این روزها افراد به منظور کاهش شیوع بیماری کرونا که به شدت واگیر دارد است، در قرنطینه خانگی قرار گرفتند و ارتباطات اجتماعی بیرون از خانه به کمترین میزان خود رسیده است. توصیه به در خانه ماندن برای همه اعضای جامعه به یک معنا نیست، زیرا درک گروه‌های مختلف از خانه ماندن متفاوت است. برای افرادی با روابط اجتماعی محدود، خانه همان مکان فیزیکی محسوب می شود. اما از نگاه برخی، از آنجایی که ایران کشوری است که خانواده در آن اصالت دارد، درک از خانه محدود به مکان فیزیکی نیست و در خانه ماندن به معنای گرد آمدن تمامی اعضای گسترده خانواده در مکانی امن است و با توجه به این موضوع است که روابط خود را با نزدیکان و عموماً حول محور پدر و مادر تشدید کردند. از طرف دیگر با مجازی شدن مدارس و در خانه ماندن دانش آموزان در منزل، کار مادران افزایش پیدا کرده است. مادران در کنار فرزندانشان پای کتاب‌های درس نشستند و پا به پای آنها درس می‌خوانند. تنش‌های خانوادگی به سبب در خانه ماندن افزایش یافته است. تا جایی که طبق گزارش سازمان بهزیستی کشور، تماس با واحد مشاوره کشور افزایش یافته است. با حذف برخی ارزش‌های اجتماعی، هنجارهای جدیدی شکل می‌گیرند و نگرانی از جایی شکل می‌گیرد که این ارزش‌ها حتی پس از واکسیناسیون سراسری و کاهش تهدید ابتلا به کووید 19 همچنان ادامه یابد. و در این برنامه قصد داریم به تأثیرات اجتماعی و تغییرات حاصل از بحران کرونا در کشور بپردازیم.
آیندگان ثبت خواهند کرد که بشر در سال 2020 چگونه سبک زندگی خودش رو بر اساس یک دشمن بسیار کوچک به اجبار در چند سال تغییر داد و جوامع چگونه خودشون رو برای این که بقای خودشون رو حفظ بکنن از خودشون و از نیازهاشون چگونه گذشتن و چگونه با اینها به تطابق رسیدن. آثار اجتماعی کرونا رو اگر نادیده بگیریم، عملا جامعه رو با جریان‌های نادیدنی و زیرین اون تنها میگذاریم و عملا اون وقت جامعه شروع میکنه به آسیب دیدن. برای همین هست که رصدخانه اجتماعی کووید 19 شکل گرفت تا بتونه آثار اجتماعی کرونا رو بررسی بکنه و همکنون ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای دکتر حمید خان که رئیس رصدخانه اجتماعی کووید 19 که همکنون خدمتشون سلام و عرض ادب و خوش آمد دارم.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما. ماه محرم رمضان تبریک میگم و آرزوی قبولی طاعات برای همه مردم عزیز کشورم دارم.
درود بر شما. طاعت تو شما هم قبول باشه آقای دکتر خان، که سپاس از این که وقتتون رو به رادیو محترم سلامت میدید تا بتونیم در مورد این موضوع گفتگو بکنیم. آقای دکتر خان، که شما به عنوان رئیس رصدخانه اجتماعی کووید 19 منصوب شدید و براتون آرزوی موفقیت میکنیم، ضرورت و اهمیت تشکیل رصدخانه اجتماعی کووید 19 چه بوده و قرار هست که به چه چیز بپردازه؟
هر حال بیماری کووید که در زمان پاندمی کووید در دنیا معرفی شده،
درست،
ابعاد مختلف زندگی بشر در سراسر دنیا و در ایران متاثر کرده.
درست.
و صرفاً یک پدیده کاملا سلامتی نیست. از طرفی ما میدونیم خیلی از تظاهرات بالینی یا سلامتی که مردم دارن ناشی از عوامل اجتماعی است. حداقل بیش از 75% مشکلاتی که در حوزه سلامت ما داریم ریشه هاشون در عوامل اجتماعی است، مثل میزان دسترسی به خدمات سلامت، مثل سواد سلامت، مثل فقر، مثل محیط زندگی و فاکتورهای متعدد دیگر. بنابراین غافل شدن از ابعاد اجتماعی کووید، چه ابعاد تاثیرگذار بر پاندمی، ابتلا و مرگومی، چه ابعادی که ناشی از کووید متاثر میشن، قاعدتاً یک قفلت جهانی بود. در کشور ما هم زیادش پرداخته نشده بود تا اینکه در سال گذشته بررسی‌های متعددی انجام شد. دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی حدود 30 سال است در حوزه اجتماعی در مطالعه میکنه. آقای وزیر در انتهای سال صلاح دونستن که رصدخانه اجتماعی کووید را به این دانشگاه واگذار کنند. ما هم از همون ابتدا انتهای سال که 28 اسفند بود دبیرخانه تشکیل دادیم، مخفیگان را جمع کردیم و سعی کردیم بررسی های متفاوتی روی ابعاد اجتماعی کووید انجام بدیم تا بتونیم انشاءالله راهگشا باشیم. تصمیماتی که ستاد محترم مقابله با کووید در سطح ملی میگیرن یا سازمان ها و دستگاهی میگیرن، بدون در نظر گرفتن ابعاد اجتماعی تاثیرگذار، کاملا میتونه کم اثر یا حتی بی اثر باشه. بنابراین لازم بود به این عرصه پرداخته بشه.
بسیار خب، سپاسگزارم از این توضیح ابتدایی شما آقای دکتر خان. که آقای دکتر خان که احمدتون به موازات شما ما ارتباطمون برقرار شده و جناب آقای دکتر موسوی چلک رئیس انجمن مددکاری رو روی خط داریم که از اطلاعاتشون استفاده کنیم. آقای دکتر چلک درود بر شما، خوش آمدید به این نیم نگاه.
به نام خدا که دارین نزدیکی است، من سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای دکتر مقدم بزرگوار و
بزرگوار
مهمان دیگری برنامه آقای دکتر خان، که خوشحالم که خدمتتون هستم.
ممنونم آقای دکتر چلک و خوشحالم که مجددا از این طریق صدای شما رو میشنوم و گفتگو میکنیم. آقای دکتر خان که به عنوان رئیس رصدخانه اجتماعی کووید 19 از طریق وزیر بهترم بهداشت منصوب شدن و اشاره کردن کوتاه و مختصر به اینکه عملا آنچه که ضرورت و اهمیت تشکیل چنین رصدخانه‌ای بوده چه بوده، آقای دکتر موسوی چلک با توجه به سمتی که دارید و با توجه به سابقه‌ای که دارید و اطلاعاتی که بیشتر با اونها درگیر هستید، در حال حاضر با توجه به اینکه ما حدوداً 14 ماه فکر میکنم از شروع کووید میگذره، اصخایی میکنم، آثار اجتماعی اون رو در جامعه چطور ارزیابی میکنید آقای دکتر موسوی؟
ببینید واقعیت اینه که وقتی بحرانی شیوع پیدا میکنه،
درست،
به هر شکلی هر نوع بحران بدون شک تبعاتش خاص اون حوزه نخواهد بود. ما اگر کرونا رو یک بحران بهداشتی که اولویتش بهداشتی است در نظر بگیریم، طبیعتا به سایر حوزه هم تأثیرات خودش رو خواهد گذاشت. من بخش اجتماعی تأثیرات کرونا رو از زوایای مختلف در واقع میشه بررسی کرد. حالا کاریم که در دانشگاه توانبخشی و سلامت اجتماعی که در واقع تغییر نام داده شد داره انجام میشه،
درسته.
خب کارهای دیگه هم تو این چند وقت انجام شد، مطالعات مختلفی انجام شد. آنچه که مهمه اولین بار من از چند زاویه میخوام نگاه بکنم تو این بازه زمانی،
درسته.
اولین تأثیرش این بود که یکی از مهمترین محیطهای اجتماعی ما یعنی مدرسه تعطیل شد و طبیعتاً تأثیرات این در آینده خودش رو نشون خواهد داد. بچه‌هایی که این فرصت رو داشتن در مدرسه یاد بگیرن، یاد بدن مسئولیت پذیری رو، مشارکت رو، آشنایی با هنجارها رو و خیلی چیزهای دیگه، این تقریبا با این فضای مجازی که ما در واقع مجبور شدیم به سمتش بریم، اون خلأ رو از دست دادیم و در آینده عوارضش رو بیشتر نشون خواهد داد. نکته بعد در درون خانواده است. کرونا نشون داد، حالا بعضی میگن این آمارهایی که میدن آمارهای واقعی نیست، ولی واقعیت اینه که نمیخوام بگم صرف کرونا این شرایط رو ایجاد کرد، اما کرونا نشون داد که حال خانواده ما خیلی خوب نیست.
درست،
خانواده بودن رو خوب بلد نیستیم. نکته بعدی به نظر من در بخش اجتماعی، ما چند مرحله رو تو کرونا در حوزه در واقع من سرمایه اجتماعی رو میگم طی کردیم.
درست،
شروع کرونا همکاری، همیاری، مسئولیت پذیری مردم بود.
درست،
اما امروز میبینیم همون مردم دیگه حاضر نیستن مراعات بکنن.
اون سرمایه های اجتماعی ممکن تحت تاثیر گویا قرار گرفته.
قطعاً ما ابتدای شروع ویروس کرونا تا به امروز رفتار مردم حاکی از کاهش سرمایه اجتماعی است که بخشش به قبل از کرونا برمیگرده، ولی امروز به جای رسیدیم که این همه راجع به موج چهارم دارن حرف میزنن، میگن داره سیاه میشه، نمیدونم رنگ جدیدی باید برش پیدا کرد، این مردم خیلی موضوع دیگه جدی نمیگیرن. این نکته بعدی است. بحث بعدی از ابعاد اجتماعی حتما آقای دکتر خانکه و همکارانشون بررسی میکنن این ابعاد رو. کارکرد نهادهای اجتماعی در پاسخگویی به چنین شرایطی است. سیاست گذاری هایی که میبایست و میتوانست تدوین بشود، چه در حوزه های اقتصادی چه در حوزه های اجتماعی، که عوارض اجتماعی رو کمتر بکنه، متاسفانه این بخش ما بسیار بسیار ضعیف عمل کردیم. و امروز داریم نتیجه اونها رو میبینیم. گرچه من معتقدم عوارض اجتماعی کرونا بعد از این خودشونشون خواهد داد. برخی شما در همین خودکشی ها و رها شدن افراد خیابون و زباله‌گردی که حتی در دوران کرونا هم از زباله‌گردی در واقع دست بر نداشتند.
درست.
نکته بعدی به نظر من ورود فضای مجازی و آماده نبودن خانواده، جامعه و نوجوانان. من یکی از یادداشت اعلام کرده بودم در سلامت هم برنامه داشتم با همین موضوع که بچه های ما 10 سال زودتر دست به گوشی هوشمند شدن در حالی که هیچ آمادگی برای ورود به این عرصه وجود نداشت. اینها یک سری عوارضیه که در امتداد این دوران کرونا خودش رو نشون خواهد داد و بدون شک الان نمیخوام بگم پس ها کرونا، ولی ما بعد از گذار از این دوران در واقع یک شرایط جدید و از نظر من شرایط نامطلوبی رو در حوزه اجتماعی تجربه خواهیم کرد، چون هیچ تدبیری برای جلوگیری از بحران‌های پیش رو ما در واقع در حوزه اجتماعی نداریم. الان هم اتفاقات که آقای دکتر مقدم در حوزه اجتماعی افتاد عموما رتق و فتح امور بود، عموما سطحی ترین کار رو ما در حوزه اجتماعی انجام دادیم. هر موقع گیر کردیم گفتیم یه سبد معیشت بدیم، در حالی که حوزه اجتماعی رو و تأثیرات اجتماعی کرونا رو نباید از این زاویه فقط ببینیم. ضمن این که قوت‌هایی هم داشت، همین که این پیام رو به ما داد که ما آماده مواجهه با این موضوع نیستیم، همین که این پیام رو داد که نمیشه بحران بهداشتی رو بدون در نظر گرفتن ابعاد اجتماعیش مدیریت کرد، اینها در واقع پیام‌هاییست. از اون بر بالاخره ظرفیتی که در فضای مجازی برای مردم ایجاد شد، همین شاد رو علی رغم این که نقدهایی هم برش هست، برای ما در کوتاه مدت تونستیم یه سیستمی رو با این شرایط در واقع وراندازی بکنیم. اینا یه بخشی از اون کارکردهای مثبتش، بهداشت فردی، بهداشت محیط، ابعاد دیگه‌ای که در سبک زندگی مردم
درست
جای خودش رو به نسبت قبل بیشتر بازگرد. لذا ما این سبک رفتاری رو هم به عنوان یک دستاورد خوب این بحران نامهمون در واقع میتونیم قلمداد بکنیم. اما فکر میکنم کار آقای دکتر خانکه و همکارانشون توی مجموعه دانشگاه توانبخشی و سلامت اجتماعی برای تحلیل همه ابعاد اجتماعی، هم نقاط قوت هم نقاط ضعف، شاید بتونه کمک بکنه. کاری که ما در سیل 2 سال قبل با محوریت دانشگاه تهران با دستور آقای رئیس جمهور انجام شده بود که انجمن ما هم بخش مددکاری اجتماعی و سازمان‌های غیردولتی رو بررسی می‌کرد، فکر می‌کنم ما نیاز به چنین پیوست‌هایی داریم تا بتونیم از این تجربه برای آینده بهتر استفاده بکنیم.
اگر بخوام صحبت‌های حضرت عالی رای دکتر چلک جمع‌بندی بکنم، به 6 مورد میتونم اشاره بکنم. یکی اینکه اشاره کردی تعطیلی مدارس باعث شد باعث کاهش و تحت تاثیر قرار گرفتن رشد اجتماعی دانش آموزان شد. افزایش مشکلات درون خانوادگی رو بهش اشاره کردید. کاهش سرمایه اجتماعی رو اشاره کردید که عملاً بسیار میتونه شاید از همه این فاکتورها مهمتر باشه. تصور در تصمیم گیری های کلان، قصور در تصمیم گیری های کلان رو بهش اشاره کردید. تو نهادهای بالادستی اشاره کردید که عملاً فضای مجازی جلو افتاد در پیشبرد رسانه‌ای اخبار کووید 19 و عملاً جامعه رو به سمتی که خودش می‌خواست هدایت کرد، و اشاره کردید که پانسمان‌های سطحی نشون داده که ما عمیقاً با مسئله کرونا مواجه نشدیم و شاید اون عمیقاً هنوز درک نکردیم. دوستان شنونده، امروز میزبان جناب آقای دکتر حمید خانکه رئیس محترم رصدخانه اجتماعی کووید 19 و جناب آقای دکتر حسن موسوی چلک رئیس محترم انجمن مددکاری هستیم تا با هم دیگه در مورد آثار اجتماعی کرونا و بررسی وظایف رصدخانه اجتماعی کووید 19 با شما گفتگو بکنیم. یک رفت و برگشت رادیویی و ما با شما تا ساعت 12:40 خواهیم بود.
نیم نگاه،
نیم نگاهی به مسائل روز جامعه،
واکاوی مسائل اجتماعی،
بررسی آسیب‌ها و مشکلات.
نیم نگاه،
برنامه‌ای برای تحقق جامعه‌ای سالم، پویا و شاد.
نیم نگاه.
سپاس از همراهی شما با رادیو محترم سلامت. ساعت 12:20 دقیقه است. این نیم نگاه دیگری است که در مورد آثار اجتماعی کرونا و بررسی وظایف رصدخانه اجتماعی کووید 19 با حضور جناب آقای دکتر حمید خانکه رئیس محترم رصدخانه اجتماعی کووید 19 و جناب آقای دکتر حسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاری تقدیم شما میشه. آقای دکتر خانکه، اشاره کردید به اینکه عملا چه پیش زمینه هایی باعث میشه که ما نیاز داشته باشیم تا از شما خواهش بکنیم به عنوان رئیس رصدخانه اجتماعی کووید 19 این زحمت را قبول بکنید و این رصد رو انجام بدید. برای ما بفرمایید که رصدخانه اجتماعی کووید 19 چه اهدافی رو به دنبال میکنه و عملا چه برنامه هایی رو در دست اقدام داره.
واقعیت در ابتدا از حضور آقایتون موسوی تشکر میکنم و سلام خدمت شما عرض میکنم که موارد بسیار مهمی را فرمودن. واقعیت هم این است که این رصدخانه سه تا هدف اصلی رو دنبال میکنه بر اساس ابلاغی که آقای وزیر بر رصدخانه صادر کردن. ابتدا تأثیر عوامل اجتماعی بر شیوع گسترش و عوارض ناشی از خود کووید. خب ما الان می‌بینیم که گروه های خاصی بیشتر مبتلا میشن، گروه های خاصی بیشتر متاسفانه فوت میکنن، سالمندان، افرادی که بیماری های زمینه‌ای دارن، افرادی که مجبورن در محیط های شلوغ تردد کنن، افرادی که درآمدشون وابسته است به معاش روزانه و تلاش روزانه، سطوح پایین اقتصادی، سطوح پایین اجتماعی کمتر، افرادی که دسترسی کمتری به منابع، به فرصت ها و به سرمایه های موجود در جامعه دارن، به دسترسی به خدمات سلامت کمتر دارن. این افراد بیشتر دارن مبتلا میشن و خود این افراد هم زمینه شیوع را فراهم میکنن. به دفعات ما رسانه ها رو میبینیم تاکید دارن مردم که رعایت فاصله گذاری اجتماعی، بهداشت فردی، استفاده از وسایل حفاظتی بکنن، ولی واقعیت این توصیه برای همه عملی نیست. نه اینکه مردم بخوان نافرمانی اجتماعی انجام بدن، ما به مردم میگیم آقا در خانه بمانن، حجم زیادی از مردم وابسته هستن به تلاش روزانه شون. به مردم میگیم که تجمع نکنن، مردم مجبورن از وسایل نقلیه عمومی مثل مترو یا اتوبوس استفاده بکنن. به مردم میگیم بیرون نرن، مجبورن معاششون رو تامین کنن یا خریداشون انجام بدن. بنابراین یک حجمی از فعالیت هایی که مردم دارن انجام میدن و کمی با توصیه های ما منافات داره، عرض میکنم ناشی از نافرمانی نیست، ناشی از اجبار و نیاز و همون نادیده گرفتن عوامل اجتماعی است. این یکی از اهدافی بود که آقای وزیر دستور دادن ما مطالعاتی رو در این حوزه انجام بدیم. بحث بعد این است که خود کووید هم تأثیرات زیادی روی ابعاد اجتماعی زندگی ما گذاشتن. آقای شو مصلی پاره از اونها اشاره کردن.
بله.
دوران رشد کودکی مخصوصا در سنین اولیه بسیار سریعه و انتظار می‌رفت بچه‌ها اجتماعی شدن رو در مدارس در مهد‌های کودک یاد بگیرن. متأسفانه به واسطه کووید در منزل هستن. آشنایی زود هنگام بچه‌ها با فضای مجازی، تأثیرات منفی فضای مجازی، نابرابری اجتماعی که در دسترسی به همین فضای مجازی هم اساس منابع آموزشی است، اینا خودشون کووید اینا رو پررنگ‌تر کرد. به نوعی کووید ذره‌بینی بود که نابرابری‌ها و نابسامانی اجتماعی رو پررنگ‌تر کرد و با بزرگی بیشتر نشون داد. بنابراین اونا هم باید مطالعه بشه که خود کووید داره چه تأثیری میذاره. گزارش بانک جهانی نشون میده که حجم زیادی از ثروتمندان دنیا در دوره کووید ثروتشون دو برابر شده و فقرا فقیرتر شدن. بنابراین خود کووید هم تأثیر روی این ابعاد داشته. بحث سوم، این رصدخانه موظف است شواهد علمی تولید بکنه که وقتی که ستاد ملی کرونا میخواد توصیه انجام بده، این توصیه با در نظر گرفتن ابعاد اجتماعی باشه. مثلا ما مردم میگیم مسافرت نرید، ابعاد اجتماعیش به چه گونه است؟ تأثیرات اجتماعی چیست؟ به مشاغل میگیم در خانه بمانیم یا سان لاکداون میکنیم، تأثیرات اجتماعی تصمیم چیه؟ محدودیت هایی که اعمال میگیریم اعمال میکنیم و تصمیماتی که میگیریم در سطح ملی باید جنبه اجتماعیش در نظر گرفته بشه و با رعایت ملاحظات اجتماعی اعمال بشه. مثلا شما دقت بفرمایید، در ماه گذشته به واسطه عید پاک خانم مرکل اومد محدودیت شدید را قائل شد، چند روز بعد پس از بررسی اجتماعی که انجام داد خودش در تلویزیون حاضر شد و اصرار کرد که تصمیمی درستی نبوده. من میخوام عرض بکنم آقای دکتر، این که صرفا ما مردم بگیم بیرون نروید، این کار را نکنید، این کار را بکنید، به وسیله این نمیشه کووید دراز مدت مدیریت کرد.
درست.
اگر قرار است ما زندگیمون یک نیو نرمالیتی یا نرمال جدید داشته باشه، نیاز است پروتکل ها، دستورالعمل ها متناسب با نیاز مردم طراحی بشن و آزادی بیشتری گاهن به مردم بدیم تا مردم به زندگی اجتماعی برگردن. یا نه، یک برنامه حمایتی قوی از گروه آسیب‌پذیر داشته باشیم تا بتونیم اونا رو حمایت کنیم و مانع بشیم از اینکه اجباراً متاسفانه گاهن رو بیارن به نافرمانی اجتماعی.
درست. آقای دکتر خان که اشاره کردید به اینکه عملاً رصدخانه اجتماعی تلاش داره تا با بررسی فاکتورهای مختلف جامعه شناختی این موضوع بتونه اطلاعات دقیق و علمی بیرون بیاره تا وزارت بهداشت و دیگر دستگاه‌های بالادستی بتونن سیاست‌گذاری‌های مفیدتری برای کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از کووید 19 رو داشته باشن. اما عملاً چه نهادهایی وارد خواهند شد و عملا فرض کنیم که ما به یک سری اطلاعات رسیدیم، مثلا متوجه شدیم که ما الان با تعداد زیادی از دانش آموزان ابتدایی تک فرزندی مواجه هستیم که اینها قرار بود فرایند اجتماعی شدنشون رو در مدرسه بیاموزن و تجربه بکنن و حالا اینو متوجه شدیم. عملا چه الزام به اجرایی وجود داره برای این تصمیم و عملا چه نهادهایی و با چه ضمانتی قرار هست که وارد گود بشن؟
فرض ببینید آقای تو ستاد ملی کرونا تفویض اختیار از تمام مراجع قانونی حاکمیت رو داره و مصوبات این ستاد دقیقا نمانداره قانونی.
درست.
بنابراین اگر این ستاد با شواهد علمی و با حمایت نخبگان جامعه بتونه تصمیمات منطقی تری بگیره، قاعدتا تمام دستگاه اجرایی موظف هستن دنبال کنن قضیه رو. حالا بحثی که من میخواستم مطرح بکنم اینی که این رصدخانه رصد کلان و در سطح ملی انجام میده، قاعدتا به تنهایی هم نخواهد بود. از کلی اوضاع اجتماعی ما دعوت کردیم کمک بکنن. مکاتباتی بنده با وزارت کشور با تمام سازمان درگیر در اوضاع اجتماعی انجام دادم و کمیته ملی با ترکیبی از همکاران نظام سلامت و بیرون نظام سلامت شکل میگیره انشاءالله، ولی مطالعاتی همزمان شروع میشه. وظیفه ما تولید شواهد علمی رصد هست و اطلاع رسانی به سیاستگزاران و قانونگزاران و مجریان هست. انشاءالله وقتی که این شواهد تولید بشه من مطمئن هستم تصمیمات منطقی تر و مبتنی بر شرایط گرفته میشه انشاءالله.
آقای دکتر موسوی، فرمایشات آقای دکتر خانکر رو شنیدید و با توجه به دغدغه هایی که در شما هم سراغ دارم، مسیر پیش رو چطور ارزیابی میکنید آقای دکتر موسوی؟
من استفاده کردم از فرمایشات آقای دکتر. من تشکیل این رصدخانه رو یک گام رو به جلو برای مدیریت هوشمند این بحران می‌بینم.
درست.
گرچه تا الان سازمان‌های مختلف پراکنده کارهایی رو انجام می‌دادن، ولی این می‌تونه یک محوریت رو در واقع پیدا بکنه. نکته دوم، یک بخشش آن چیزی است که رصد می‌شود مربوط به امروز هست. یک بخشیش نگاه به آینده است. ما فرض رو بر این بگیریم که اگر یافته ها احصا بشود، مبتنی بر شواهد هم داشته باشیم، با نگاه به آینده هم داشته باشیم، مهم اینه که تمام عرصه های سیاست گذاری، دارم تأکید میکنم تمام عرصه های سیاست گذاری، نه فقط حوزه بهداشت، حوزه اجتماعی، دیپلماسی، اقتصادی،
با جزئی تر میشه توضیح بدین این تمامی رو که میفرمایید؟
الو،
صدای بنده رو دارید آقای دکتر موسوی؟ این تمامی که میفرمایید و مؤکد هستید روش رو میشه
بله. حوزه اقتصادی
اشاره بفرمایید جزئی تر.
حوزه اقتصادی، حوزه سیاسی، حوزه اجتماعی، حوزه فرهنگی، همه حوزه ها تصمیماتی رو که میگیرن یک ملزم به در واقع شواهد این رصدخانه باشن. دوم، هیچ تصمیمی رو بدون پیوست اجتماعی فرهنگی نگیرند. این بخش مهمه. یه بخشش تلاش متخصصین انجمنها و پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌هاست که یافته ها بیرون میاد.
آقای دکتر چلک، ببخشید میونه صحبتتون وارد میشم، میترسم از روی این موضوع سریع رد بشیم، به خاطر اینکه شما مؤکدن تأکید کردین رو اینکه تمام دستگاه ها بر اساس یافته های اجتماعی و فرهنگی سیاست گذاری های خودشون رو تعیین و اعمال بکنند و متاسفانه این موضوعی هست که سال هاست نه فقط در حوزه کووید 19، در همه حوزه ها این اصلا مقفول واقع میشه و بعد ما میبینیم یک گسست و شکافی وجود داره بین نهادهای بالادستی و نیازهای اجتماعی و جامعه شناختی مردم. این موضوعی که داره، ببخشید من وارد صحبتتون شدم، خواستم یه ابرو باز کنم و تاکید دیگری رو روی این موضوع بذارم. بفرمایید، خواهش میکنم.
دقیقاً همینطوره آقای دکتر. ما داریم برای یک آدم تصمیم میگیریم،
این فردی که تو این جامعه زندگی میکنه ابعاد مختلف زندگیش در سیاست گذاری ها